تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
انقلاب پنجم.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما. امیدوارم در هر کجای این سرزمین فرناور که هستید حال دلتون خوب و تنتون سالم باشه. من افتخار میزبانی از دو تا مهمون گرانقدر و نخبه رو دارم، جناب آقای محمد رضا ریاهی عزیز و سپهر پیراهی نازنین، که من قبلا افتخار میزبانی از جناب آقای ریاهی رو داشتم. هر دو از مدال‌آوران و نخبگان در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی هستند. سپهر جان، محمد رضا جان، یه سلام علیکی با مهمونان ما توی خونه داشته باشین تا صحبت خودمون رو شروع کنیم.
سلام، من سپهر محمدی پیرایی هستم، کلاس هفتم، 13 ساله، در خدمت هستم.
خیلی خیلی خوش اومدی سپهر جون، ممنون از شما. محمد رضا جان،
بنده هم محمد رضا ریاهی سامانی هستم و خوشحالم که در خدمت شما.
زنده باشی محمد رضا، خیلی ممنون که دوباره قبول زحمت کردی و به برنامه خودت تشریف آوردی و خیلی هم پروپیمون و دست پر اومدی، ممنون ازت. سپهر، داستان این همه لوح و مدال چیه؟ یه کوچولو برامون از اینا بگو تا ببینیم که داستان ما با تو چیه. چند چندیم تو این برنامه با تو؟
بله، من بیشتر این مدال ها رو در حضور آقای ریایی بردم و آقای ریایی خیلی بهمون کمک کرد توی گرفتن این مدال ها. حالا میتونید توضیح بگید که
آره، مثلا این مدالت برای چه مسابقه ایه؟
این مدال برای مسابقه دبی، مسابقه اختراعات دبی، و این مدال رو از طرف یک دانشگاه که تو عربستان سعودی بود به ما تحویل دادن. و اینکه یک نماینده از بین این همه ارائه ما رو انتخاب کرد،
یعنی یه جورای این تقدیر ویژه بوده. جایزه اصلی خود اون مسابقه جهانی در دبی نیست؟
نه، جایزه اصلی رو هم بردیم که اینجاست، جایزه نقره رو بردیم و اینم مدال نقره است. بفهم،
خیلی هم عالی. سپر یک کوچولو برام بگو که توی اون مسابقه با چه ایده‌ای شرکت کردین و داستان اون رباتی که طراحی کردی چی بوده؟
ما با یه ایده‌ای به نام اسکین گارد توی این مسابقه شرکت کردیم،
یا محافظ پوست.
محافظ پوست ترجمهش میشه، که یه سنجاق سینه است که میتونه هر جا که هستیم مقدار اشعه فرابنفش یا اشعه یووی رو اندازه گیری کنه. موقعی که شما از هوا، فضا یا هر سازمان دیگه‌ای میبینید، دقیقاً جایی که شما توش هستید رو نشون نمیده، ممکنه حتی میانگیر کل تهران رو بتونه نشون بده. دوست. ولی برای ما میتونه همونجا نشون بده که چقدر فرابنفش وجود داره، که خودتون هم قطعاً میدونید که چقدر این اشعه برای پوست مضره و ممکنه باعث سرطان پوستی هم حتی بشه.
بسیار عالی. سپه، تو تنهایی طراحی کردی این پروژه رو و جلو بردی یا هم گروهی داشتی؟
من از آقای ریاهی و خانم فریناز کمک گرفتم، که حالا توی بخش بعدی با اونم صحبت دارید. و اینکه در مجموع 5 نفر بودیم.
درست.
ولی 3 نفر رفتن، که من بودم، خانم فریناز بود و همینطور آقای راستین، که حالا با هم این پروژه رو ساختیم، ایده رو دادیم. یعنی ما از خیلی وقت پیش این ایده رو داریم. و آره، میتونه آقای ریایی توضیح بده که
آره، من خواستم از خود آقای ریایی هم بپرسم که چجوری بوده داستان.
بچه‌ها یک تیم 5 نفره دانش آموزی بودن که از مرحله ایده تا مرحله ساخت، طراحی، اجرا، خب این فعالیت رو با هم دیگه پیش بردن. ما خب وظیفه در واقع آموزش و در واقع حمایت های از این دست رو به عهده داشتیم. بچه ها خب از سپهر خیلی کوچیک‌تر بود، حالا ماشاءالله بزرگ شدن، 2.5 سال پیش در واقع پروژه رو استارت زدن. فریناز نوری همتیمی ایشون، دیبا نوری، خدمت شما عرض بکنم کوروش جاویدی، آراد ابوطالبی، این بچه ها مجموعاً به همراه سپهر پیراهی اعضای این تیم بودن که حالا اساتید دیگه هم در کنار ما بودن به بچه ها کمک کردن. آقای آل احمدی بودن، بنده در خدمتشون بودم، خانم کبیری بودن و مجموعاً بچه ها تونستن ایدهشون، خب سپهر توضیح داد، یک در واقع حالا استیکر یا یک تگ کوچیکی که به سنجاق سینه ای که مثلا میتونه به کیف وسشه یا به هر وسیله دیگه ای، این در واقع به شما میگه که میزان یووی دقیقاً در نقطه ای که شما هستید چقدره. در طول هفته مثلا شما در واقع ساعت هایی که در معرض یووی قرار گرفتین، این میاد اون رو پایش میکنه به شما، مجموعه تایمی که در معرض یووی بودیم با میزان درجهش، این رو دسته‌بندی میکنه از طریق الگوریتم های هوش مصنوعی به شما حالا یک سری توصیه میکنه که سپهر توضیح میده، هم در حوزه در واقع تغذیه و بقیه موارد یه توصیه هایی رو در واقع ارائه میده.
بله، ما توی این پروژه‌مون از هوش مصنوعی هم استفاده کردیم برای برنامه، که اینطوریه که با توجه به میزان یووی که مصرف شده میاد رژیم غذایی میده، چون رژیم غذایی هم خیلی برای سلامت پوست مهمه و اینکه هیچ برنامه دیگه هم نیستش که من بدونم که این کار بکنه، و اینکه نه تنها که رژیم غذایی میده بلکه میگه مثلا چه ویتامینایی در بدنتون کمه، یا اینکه چقدر باید ضد آفتاب بزنید، نوع ضد آفتاب رو بهتون میگه و شاید حتی ضد آفتاب هم بتونه معرفی کنه.
خیلی هم عالی. خب این اگر اشتباه نکنم لوح تقدیر همون مسابقات جهانی دبی هست که مدال نقره کسب کردین در رابطه با همون دستگاه اسکینگارد. یه کوچولو بیشتر راجع به این دستگاه به من توضیح میدی سپر؟ این که اصلا ایده اولیه‌اش از کجا اومد، چی شد شماها این دستگاه رو تصمیم گرفتید طراحی بکنید؟
خب ما اومدیم توی پارک علم و فناوری ایده های مختلفی بیان کردیم. از بین این ایده ها این ایده خیلی جالب بود و اومدیم، حالا چالش های مختلفی داشت، دیزاینش رو با برنامه سالید ورکس انجام دادیم، قسمت مدارها رو با آلتیوم دیزاینر انجام دادیم، حالا با کار گروهی، بعضی ها مثلا یه نقشی داشتن، همه ما یه نقشی داشتیم توی این پروژه.
خود تخصصا توی کدوم بخش فعالیت کردی؟
من مکانیک و برنامه نویسی که با آردوینو انجام میشد. آره، برنامه نویسی رو انجام دادیم، اپش هم معلممون کلن ساختش و به ما نشون داد، خیلی هم خوب در اومد و تونستیم اینو ارائه بدیم.
خیلی هم خوب. محمد رضا جان، الان سپر گفتش که ایده ها رو مطرح کردن و انتخاب کردن، این مطرح شدن ایده ها و انتخابشون با انتخاب شما و سایر اساتید بوده یا خود بچه ها نقش داشتن؟
ما یه تمرینی داریم توی کلاس تحت این عنوان که بچه ها چالش های مختلفی که اطرافشون وجود داره رو بیان بنویسن. اصلا یکی از در واقع تمرین های اصلیشون نوشتن 10 تا چالش در مورد شغل های مختلفه. ما حتی بهشون پیشنهاد دادیم مستندهایی رو ببینن، برنامه‌هایی رو در واقع برن دنبال بکنن، این چالش‌ها رو دسته‌بندی بکنن. حالا بعد از اینکه چالش‌ها سر کلاس مطرح می‌شد، تو جلسه بعدی می‌اومدیم راهکارها رو ارائه می‌دادیم. حتی یک جدول داشتیم، جدول ایده، که ما برای مشاغل مختلف می‌اومدیم در واقع وسایلی که به کارشون میاد رو بهینه می‌کردیم. حالا یک چیزهایی بهشون اضافه می‌کردیم، کم می‌کردیم. و خدمت شما بگم این ایده از بین چندین ایده خب در واقع جالب تر بود به نظر در واقع حالا به نظر جمع در واقع،
چون ما هم اساتید هم دانش آموزا
کاملا کلاس تعاملیه، یعنی ما حتی شکل چیدمان صندلیامون هم گرده، بچه‌ها با معلم توی یه سطح میشینن با همدیگه نظر میدن و خیلی وقتا شاید نظر دانش آموز اولویت پیدا بکنه.
آقا من کم کم دارم حسودی میکنم واقعا، هم بابت این همه استعداد و پتانسیلی که شما دارید و افتخاراتی که کسب کردید، هم بابت این شیوه آموزشه. واقعا دوران ما اینجوری بود که میگفتن، حالا شوخیه، میگفتن چوب معلم گله هر کی نخوره، ولی الان خیلی راحت دور هم میشینین، خیلی هم خوب. سپر بهم بگو که چی شد اصلا تو به حوزه روباتیک و هوش مصنوعی علاقه‌مند شدی؟ از کی و کجا شروع کردی؟
من از خیلی سن کمی علاقه‌مند به لگو بودم و یه روزی پدر و مادرم که ازشون تشکر میکنم برام یه لگوی تکنیک خریدن که بعد اینکه اون لگو رو میساختم میتونست حرکت کنه و یه جورایی اولین تعامل من با روباتیک بود. و اینکه من از طریق صفحه اینستاگرام با آقای ریاحی آشنا شدم و سعی کردم که ببینم که آقای ریاحی چی کار میکنه و دیدم که خیلی خوبه و کاملا پروژه محور درس میده و من ثبت نام کردم، با هم اومدیم ایده دادیم، همونطور که آقای ریاحی عرض کردن دیگه. بله
گفتم ببین امشب تنها فرصتی که تو میتونی نقد بکنی آقای ریاحی و با مسئولیت من نه. اگه نقدی نظری داری بگو.
نه ولی خدای آقای ریاحی کاملا پروژه محور درس میده، رو تئوری هم تمرکز میکنه ولی بیشتر رو پروژه تمرکز میکنه و دوست داره که همه بچه ها عمل رو بیشتر یاد بگیرن.
بلد. خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. پروژه جدیدی الان در دست داری یا نه؟
پروژه جدیدی؟ نه من امسال تو پروژه‌ای شرکت نکردم.
تمام پایتون رو حالا داره آره. زبان برنامه‌نویسی رو تقویت می‌کنه که بعد با استفاده از پایتون پروژه جدیدش تعریف بشه.
بله پروژه جدیدی ندارم ولی دارم پایتون رو یاد می‌گیرم که دیگه خودم تمام برنامه‌نویسی‌های اون پروژه رو انجام بدم.
خیلی هم خوب. بذار ببینم تو الگوت کی بوده توی زندگیت؟
من الگوم اول از همه میخوام از پدرم تشکر کنم، هم الگوی من بوده، همین که تو زندگیم کمک کرده، شخصیت منو ساخته و کلی چیزا بهم یاد داده. از مادرم تشکر میکنم، الگوم هم بوده به خاطر اینکه دو تا مقاله داره و دلیل اینکه کلی از این مقام هایی که مربوط به ارائه میشه رو دارم مادرم هستش و همینطور با کمک پدرم.
خیلی خوب، به من خیلی کیف کردم بابت تشکرت از پدر و مادرت. انشالله که خدا سایه پدر و مادر رو بر سر شما حفظ بکنه، همیشه تنشون سالم و سلامت باشه. که علم فناوری همون جایی که آقای ریاحی فکر میکنم شما هم اونجا مشغول تدریس هستید و با بچه ها همکاری میکنید، یه توضیح مختصری در رابطه با این پارک علم فناوری به من میدید؟
پارک علم فناوری دانشگاه آزاد واقع در قلهک هستش و ما در واقع دانش آموزهای مختلفی که علاقمند هستن به این زمینه ها رو ابتدا استعدادیابی میکنیم اونجا، بعد از اینکه آزمون استعدادیابیشون رو پشت سر گذاشتن اگر انگیزه و علاقه لازم رو داشته باشن و در واقع توانمندی های اولیه درشون مشهود باشه خب وارد پروسه در واقع کاری میشن و در واقع تو ایده پردازی شرکت میکنن، کلاس های مرتبط با برنامه نویسی الکترونیک مکانیک رو میگذرونن و با نرم افزارهای روز دنیا حالا آشنا میشن، در نهایت یک ایده‌ای که کاربردی باشه و به درد آینده کشور بخوره، به درد آینده دنیا بخوره. ما اصلا کارمون بر روی چون خیلی از مسابقات هستن، مثلا ربات‌های فوتبالیست، ربات‌های خدمت شما بگم جنگنده، اینها هم خیلی ارزشمندن ولی بیشتر جنبه آموزشی دارن. ما یه مرحله از این عبور کردیم و در واقع داریم ایده هایی که کاربردی هستن، یعنی الان این اسکینگاردی که بچه‌ها در موردش صحبت میکنن شما میتونین ازش استفاده بکنین، یا پروژه های دیگه‌ای که بچه‌ها ساختن، مثل کیف هوشمند یادآور، مثل در واقع کالسکه هوشمند، اینها همشون یک چالشی رو، یک نیازی رو در همین امروز داره رفع میکنه. و از این بابت خب این خیلی برای من، صادقانه بخوام بگم، خیلی خوشحالم الان. من واقعا همین که سفر رو دارم اینجا میبینم، سفر که قبلا خیلی کوچولوتر بود، خیلی در واقع به لحاظ حالا از هر جنبه‌ای که نگاه بکنیم واقعا هم خیلی آقا شده، هم خیلی در واقع مسلط، خیلی عالی، و این همه افتخار تونسته کسب بکنه. حالا بچه‌های دیگه‌ای که مثل سپهر تونستن این زحمت رو بکشن، خیلی برای من این شیرینه. به عنوان حس معلمی واقعا کیف کردم از دیدن یه بار. در واقع ممنونم از شما به خاطر برنامه اینجاست که توی این موقعیت در واقع این حس رو واقعا لمس کردم مجدد. بله، عرض میکردم این فرایند طی میشه و در نهایت بچه ها اون ایده و محصول خودشون رو توی رویدادهای اختراعات کشوری و بین المللی شرکت میدن. بعد از اون ما در واقع، ما چون توی پارک علم و فناوری مستقریم، خب خدا رو شکر بسترش اونجا وجود داره که اینها تجاری سازی بشن. ما همین الان چند تا از پروژه هامون در مسیر تجاری سازی قرار گرفتن و در حال تلاش هستیم که بتونیم در واقع سرمایه گذاری روشون اتفاق بیفته، سرمایه جذب بشه. حالا البته سخته ها، کفش آهنین میخواد و مسیر پرفراز و نشیب، ولی داریم تلاشمون.
آره، نه ما بارها توی این برنامه هم از مسئولین هم از بخش خصوصی خواهش کردیم که بتونن سرمایه گذاری بکنن روی پروژه های دانشجوها و دانش آموزانی که انقدر پتانسیل دارن و میتونن اختراعات جذاب و کاربردی داشته باشن. اساسا یکی از چیزهایی که من خودم در خصوص پارک علم و فناوری دوست دارم و برام جذابه، این فعالیت گروهی بچه ها با همدیگه است. خیلی اتفاق شیرینه و قاعدتا نتایج خیلی بهتری رو ارائه میده. سپر، یه خورده از افتخاراتت به ما بگو و اختراعاتی که داشت. یک لوح تقدیر دیگه اینجا داریم که خیلی خلاصه بخوای به هم توضیح بدی این لوح تقدیر چیه؟
برای کوسپیس روبوکاپه که توی این برنامه ما میایم یک ربات شبیه سازی شده رو کاملا با C++ برنامه نویسی میکنیم و اون ربات باید بر از مانع ها عبور کنه، یه سری امتیازات و به اصطلاح گنج جمع کنه. درسته. تا بتونه امتیاز بگیره و بعدش اون جنگا رو یعنی اون گنجا رو باید یه جا خالی کنه و امتیازی که میگیریم باعث میشه که ما برنشیم. دو تا ربات توی یه زمین هستن.
و اینکه دوستان، من می‌خواستم ازت بپرسم که حالا پروژه‌ها خودت چطور بیشتر می‌بینی، ولی با توجه به این حجم افتخاراتی که تو داری و پتانسیلی که دارم می‌بینم، بعد بپرسم 10 سال دیگه، 10 سال دیگه فکر می‌کنی کجای داری چیکار می‌کنی؟
من اینطور دیگه می‌خوام برم دانشگاه MIT، به نظر من بهترین دانشگاه. موقعی که ازم می‌پرسن که شغل آینده‌ات چی باشه، من بهشون جواب میدم ممکنه که شغل آینده من هنوز اسمش وجود نداشته باشه. در حالا پروژه ها بیشتر و یعنی بیشتر
یه سری شغل ها در آینده میان.
دوست دارم که روی
تحقیقی از هوش مصنوعی، هوش مصنوعی
زیاد و چیزای دیگر واقعا سرمایه گذاری کنم.
آره، از نظر نویسی هم همینطور
میخوام کار انجام بدم، بتونم به کمک در واقع معلم پرسن که شغل آینده برای چی باشه، من بهشون جواب میدم ممکنه که شغل آینده من هنوز اسمش وجود نداشته باشه
و به تمام خواسته
یعنی یه سری شغل ها در آینده میان، تلفیقی از کوانتوم هوش مصنوعی و چیزای دیگه است. توصیه من اینه که به نظر من حتما خلاقیت رو اولوی اول این کار انجام بدن به کمک بتونن که معلم مقام کسب کنن. آقای حتما برنامه‌نویسی رو یاد بگیرن، در واقع خیلی مهمه کوانتوم هم یاد بگیرن و بدونن هدف چطور کار میکنه.
اگر بخوای یه رشته ورزشی هم دنبال کنن در کنار اینها، کسایی که به این موضوع علاقه مند هستن بکنن، چیه؟
روی هوش مصنوعی توصیه من اینه که سرمایه‌گذاری کنن، حتما خلاقیت رو در آینده من بهتون قول دارم که هوش مصنوعی خیلی 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 بخش مهمی از زندگی ما بشه. حتما یاد بگیرن که چطور یاد بگیرن، در آینده خیلی مهمه کوانتوم هم یاد بگیرن و بدونن هدف چطور کار میکنه. حتما یه رشته ورزشی هم دنبال کنن در کنار اینها. اینطوری که میگه کوانت عادی که سری داده های هوش مصنوعی همونا رو سرمایه گذاری کنن،
ولی هوش مصنوعی
چون در آینده من بهتون قول میدم که هوش مصنوعی خیلی 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 تحلیل کنه و زندگی ما بشه در حداقل یاد بگیره که چطوری از پیش مسئولیت و یه سری چیزها رو خودش به نتیجه برسه،
تعریف خودش
رو پیشنهاد بده،
تعریف خودم از پیش مسئولیت
بخواد نمیگم که هوش در واقع هوش مسئولیت فرقش با یک ربات عادی اینطوری که یک ربات عادی یه سری داده ها بهش میدی و همونا رو اجرا می‌کنه، ولی هوش مسئولیت میتونه که با توجه به داده های قبلی تحلیل کنه و ما اگه در واقع هوشمند عمل کنه و یه سری چیزا رو خودش به نتیجه برسه
پیشنهاد
و پیشنهاد بده. دقیقاً من به خاطر همین میگم که هوش مصنوعی خیلی مهمه.
مهارت ها خیلی هم ممنون به فرار در واقع توسعه در همین که شما رو در واقع توسعه میدن چند بچه هستن. خب اگر که بچه‌ها خیلی حال ما حداقل سعی داد به نظرم این بوده که بچه‌ها رو پروژه و صرف آموزش بشه، دانش آموز یک چشم‌اندازی برای خودش داشته باشه، وقتی دانش آموز تصمیم میگیره با چهار نفر هم مهارت خودش هم ایده ای رو به مرحله اجرا برسونه، عملا یک افق داره برای خودش که متصور میشه. شما رو در واقع دانش آموز بودم اگر صرفا قبول برنامه‌نویسی رو اگر که بچه‌ها همین شکل حال خوش بخواد در اصل سعی می‌کنم شاید واقعا بازی گوشی بده که بچه‌ها رو پروژه محور، ولی وقتی افقی برای ترسیم دانش آموز میگم من قرار از برنامه‌نویسی استفاده بکنم تا برام خودش تعلیم باشه و کنم در یک پروژه به با چهار نفر هم تیم خودش یک برای مثلا این مرحله شده یک رویداد عملا یک افقی داره برای خودش شاید منم اگه دانش آموز بودم اگر صرفا قبول برنامه‌نویسی رو بیشتر به همین شکل خود سیاست گذارا باشه که شاید واقعا بازی گوشی اجازه نمیده درس این شکلی آماده بکنم، ولی وقتی مدرسه مثلا میکنم میگم من قرار از برنامه‌نویسی استفاده بکنم تا مثلا به معلمین کمک بکنم در یک پروژه بکنم در عین اینکه دارن کارهای روزمره برای مثلا این مسئله در یک رویداد شرکت بکنم به نظرم کمک بگیرم و اونو رفع کنم. بچه‌ها واقعا الان می‌بینیم که علاقه من به خواندگی مثلا میتونیم در امورات روزمره پیش سیاست مدارا باشه که در واقع استفاده کنیم، یه طرح درس این شکلی مثلا نوشتن چت بات توی مدارس مثلا یکی که دانش آموزها میتونن از اون استفاده کنن و بچه‌ها واقعا لذتش رو عین اینکه دارن من به نظرم اگه دارن در عین اینکه دارن کارهای روزمرهشون انجام میدن خب برای چالش هاشون بتونن شانی از هوش مصنوعی کمک بگیرن و اگر این اتفاق بیفته من الان خودشون ادامه میدن خسادگی مثلا میتونیم در امورات روزمره پیشنهادهای روزمره رو در توضیحات سپر عزیزم مثلا نوشتن چت بات های مختلف این کاریه که دانش آموزها میتونن از اون دست برمیان و واقعا روز به روز لذتش رو بچشن. من به نظرم اگه دانش آموز بری بالا بعد تمام خواسته ها برسی با حمایت خانواده با حمایت اساتید مثل آقای بیاری نازنین و همچنین مسئولین ما که بتونن واقعا شما ها رو به یه قلعه علم و دانشی که من نظرمون هست برسونم. خیلی خانم آقایان در هر گوزه این سرزمین پهلوان که هستید تنتون سالم حال دلتون خوب و لبتون خندون باشه، شما رو به خداوند بزرگ و مهربان سایه نازنین و همچنین مسئولین ما که بتونن واقعا شما ها رو به اون قله علم و دانشی که مد نظرمون هست برسونن. خیلی خیلی لطف کردین، ممنونم، متشکر. خانم آقایان در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید تنتون سالم، حال دلتون خوب و لبتون خندون بشه، شما رو به خداوند بزرگ و مهربان سپارم.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام،
ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، شما که در این لحظات آرام شب موج رادیوتون رو روی 103.5 مگاهرتز تنظیم کردید، یعنی شما دارید رادیو گفتگو رو میشنوید. خب ما همه نوع گفتگویی داریم در اینجا، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حالا مسائلی از این دست. در این لحظه میخوام یک گفتگوی سیاسی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم تحت عنوان رو در رو، با هم بشنویم.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در رو. نگاه به ایران در سند امنیت ملی آمریکا موضوع این قسمت از برنامه رو در رو هست و دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر هانیزاده به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم جناب آقای شاهزاده.
زنده باشین. آقای دکتر هانیزاده، داریم راجع به سند امنیت ملی آمریکا صحبت میکنیم و اینکه در این سند چه نگاهی به ایران شده. سوال من از شما این هست که حالا به نظر میرسه که تحولات غرب آسیا کمرنگ هست در این سند، چه نگاهی داره این سند به جمهوری اسلامی ایران و کشور عزیزمون ایران؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع به سند جدید امنیت ملی آمریکا که در 4 دسامبر منتشر شده، در برگیرنده استراتژی های جدید قواعد امنیت ملی آمریکا شامل مسائل اقتصادی، نظامی، امنیتی و همچنین استراتژی آمریکا در جهان هست و با توجه به اینکه آمریکایی‌ها در جنگ 12 روزه تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران با شکست مواجه شد و نتوانست به اهداف خودش برسد و حتی خود مسئولان آمریکایی هم به این نتیجه رسیدند که حمله نظامی آمریکا، حمله هوایی آمریکا و اسرائیل ناکام بوده و آمریکا و اسرائیل به اهداف خودشون نرسیدند و در نتیجه الان در سند جدید امنیت ملی آمریکا ایران به عنوان یک تهدید برای آمریکا تلقی می شود و به همین دلیل به نظر می رسه که شرایط الان به گونه‌ای است که این سند راهبردی جنبه دفاعی پیدا کرده، به این مفهوم که در گذشته شیوه های آمریکا شیوه تهاجمی بوده ولی در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا مسئله دفاعی اولویت دارد، مسئله دفاع از منافع آمریکا و همپیمانان آمریکا. به همین دلیل یک جایگاهی هم به ایران به لحاظ نظامی و امنیتی در این سند داده شده، ولی به هر حال توصیه شده که در این سند امنیت ملی که شیوه های تهاجمی و حمله نظامی در واقع جواب نخواهد داد و باید شیوه های دفاع از منافع آمریکا مورد توجه قرار گیرد.
بله آقای دکتر، راجب ابعاد موضوعات دیگه ایم و بندهای دیگه ای از سند امنیت ملی آمریکا اگر بخوایم صحبت کنیم بسیاری از کارشناسان معتقدند که آنچه که در این سند آمده دقیقاً اون رویکردی نیست که دولت آمریکا در پیش خواهد گرفت و یک روی نهانی هم در این سند هست که ممکن است دولت آمریکا اونها رو اتخاذ کنه اما در این سند نیامده باشه.
به هر حال در سند یک مقداری تحلیل اوضاع جهان ارائه شده و مخصوصا خطر روسیه و چین پررنگتر شده. مسئله آفریقا به عنوان یک نقطه کور آمریکا در واقع مورد توجه در این سند قرار گرفته و با توجه به جایگاهی که قاره آفریقا دارد طبیعتاً در سند پیشنهاد شده که رویکرد آمریکا باید بیشتر متوجه کشورهای آفریقایی بشود. یکی از چالش‌های جدی مهاجرت آفریقایی‌ها به آمریکا و کشورهای اروپایی هست. نفوذ